بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 331 سطر 5. ثم ان القوة المقتنية للعلوم الاولى فینا تطالع هذه الاوهام الباطنة فتميز الشبيه والمخالف و تنزو عن کل صورت مالها بالعرز و تجرد ما بالذات فیهد و صفیها اول شیئن تصبر البسائط. بحث کردیم درباره اینکه مبادی برهان داریم و داشتیم مطرح می کردیم که چگونه این مبادی برهان رو باید تحصیل کرد. و بعدم یه بحث دیگه هم تو این که فصل داشتیم که اون قوه‌ای که این مبادی برهان رو تحصیل می کنه چه قوه است. این دو تا بحث گفتیم تو این فصل مطرح می کنیم. شروع کردیم به ذکر قوایی که میتونند در تحصیل مبدأ برهان نقش داشته باشند. گفتیم تمام اینها باید بدون تعلیم به این مبادی برسند، بدون تعلیم و تعلم به مبادی برسند، و الا اگه با تعلیم و تعلم باشه این مبادی دیگه مبادی نیستند بلکه مقدمات نظری میشند. بعد برای تحصیل این مبادی گفتیم حس رو باید به کمک بگیریم که حس از طریق تعلیم و تعلم عالم نمیشه، بلکه همین طور بدون احتیاج به تعلم عالم میشه. بعد که حس رو مطرح کردیم، حس باطن هم مطرح شد، وهم هم مطرح شد. حس باطن مطرح کردیم. بعد حس باطن تقسیم شد به دو قسم، یکی حسی که صورت رو ادراک میکرد، یکی حسی که معنا رو ادراک میکرد. اینا همه رو گفتیم، تموم شد. حالا یه حس، یه دونه مدرک باطنی میخوام مطرح کنیم که حس نیست بلکه عقله. اسم این قوه رو ایشون نمیبره، قوه عاقله است ولی اسمشو نمیبره. میگه که قوه‌ای که چسب میکند علوم اولا را، یعنی علوم بدیهیه را، قوه‌ای که چسب میکنه علوم بدیهیه را. بعدش کارهای این قوه را توضیح میده، اسمش نمیبره، کارهاشو توضیح میده. از طریق کارها هم معرفیش میکنه، هم وقتی کارش بیان شد روش تحصیل مبادی برهانم در ذهن معلوم میشه. بیان کارهای این قوه، یعنی قوه عاقله، اینه: قوه عاقله آنچه را در اوهام باطنه ما آمده، یعنی در اوهام آمده، در وهم ما آمده که باطن است، یعنی از قوای باطن است. آنچه را در این قوه وجود گرفته میگیره مطالعه میکنه. قوه عاقله آنچه را در واهمه نقش بسته مطالعه میکنه. بعد شبیه و مخالف این مدرکات واهمه رو به دست میاره. مثلا فرض کنید که حالا مثال به صور بزنه، مثال به صور شاید راحت تر باشه. مثلا فرض کنید که ما تو قوه واهممون صورت زید رو داشتیم. صورت امرم داشتیم. صورت فرس و شجرم داشتیم. حالا باید مثال به معنا بزنم، چون واهمه صورت درک نمی کنه، معنا درک می کنه. ولی من برای آسان بودن مثال به صورت دارم می زنم. عقل میاد این صورت ها رو، البته صورت های جزئی رو عقل میگن درک نمی کنه، ولی با کمک قوا درک می کنه. میاد این صورت ها رو، شبیه ها رو کنار هم میذاره، یعنی زید و عمرو کنار هم میذاره، مخالف ها رو از هم جدا میکنه، مثلا فرس رو با این صورت زید و عمرو جدا میکنه، شجر رو با هر دو اینا جدا میکنه. پس کارش اینه که شبیه ها رو با هم جمع کنه، یه کلی ازشون به دست بیاره، اون مخالف ها رو از هم جدا کنه. البته چون کار قوه عاقله ترکیب و تفصیل نیست، از قوهی که مفکره نامیده می شود از اون قوه استفاده می کنه. که قوه مفکره کارش تصرف کردن در مدرکاته. حالا یا تصرف میکنه به ترکیب، یا تصرف میکنه به تفصیل. این قوه متصرفه رو اگر کارهای حیوانی کنه بهش میگن متخیله، و اگر کارهای انسانی بکنه و تحت تدبیر عقل مشغول فعالیت باشه بهش میگن مفکره. حالا این مفکره که همون متصرفه است، یا به تعبیر دیگه متخیله است، البته متخیله در صورتی کارش کار حیوانی باشه، این قوه رو ما به کمک عقل ما به کمک میگیره و با کمک این عقل شبیه رو از با شبیه مطابقت میکنه، مخالف رو از شبیه جدا میکنه، ترکیب میکنه، تفصیل میکنه و بالاخره کلی به دست میاره. مباینات این کلی رو، مشابهات این کلی رو، مساویش و عموم خصوص رو، همه اینا رو درک میکنه. بعد به این تنها اکتفا نمیکنه این قوه عقلی ما، بلکه این امری که الان در قوه واهم آمده دقت میکنه عرضی های این امر رو از ذاتی های این امر جدا میکنه. مثلا فرض کنید زید رو عرض میکنم، اینا در قوه واهمه نمیاد، ولی من برای مثال دارم عرض میکنم که راحت تر فهمیده بشه. مثلا زید رو ملاحظه میکنه، عوارض این زید رو جدا میکنه، یعنی منهوهای زید رو، اون ذاتیات این زید هم جدا میکنه، یعنی ماهوهای زید، ماهوی زید رو، ماهوی زید رو، منهو رو، منهوها رو همه رو از هم جدا میکنه. خب حالا که این کار انجام شد، این قوه ما که از همون قوه عاقل است میخواد چیزی رو ادراک کنه. چی رو ادراک میکنه؟ یه امر بسیط. یه امر بسیط رو ادراک میکنه، بعد ذاتیاتش رو جدا ادراک میکنه، خود ذاتی هم بسیط ادراک میشه، عرضیاتش رو جدا ادراک میکنه، اون رو هم بسیط ادراک میکنه، یعنی همه چی رو از هم جدا میکنه و درک میکنه. بنابراین اول چیزی که توی این قوه ما نقش میبندد بساط است، و اول کاری که بعد از استفاده کردن از قوه مفکره این قوه عاقله انجام میدهد تصور بصائت است. اول چیزی که وارد این قوه عاقله میشه بصائته، پس اول کاریش این قوه عاقله بعد از استمداد از مفکره انجام میده تصور بصائت. خب الان قوه مفکر، قوه عاقله بصائت رو تصور کرد. مثلا فرض کنید قضیه که ما اسمشو میذاریم مبدع برهان، الکل اعظم من الجز بود، الکل اعظم من الجز، این میشه یه مبدع برهانی، یعنی یه قضیه تصدیقی بدیهی. خب حالا عقل میخواد اینو درک کنه، اول کار چی کار میکنه؟ اول چی رو درک میکنه؟ یه دفعه الکل اعظم من الجز درک نمیکنه، الکل رو جدا درک میکنه، اعظم رو جدا درک میکنه، من الجزش رو جدا درک میکنه. این جداها رو بعدن کنار هم میذاره، مرکب درکشون میکنه، به طور مرکب درکشون میکنه. پس اول جدا درکشون میکنه، بعد مرکبشون میکنه، مرکب تصورشون میکنه، بعد از این دوتا کار تصدیق میکنه. پس اول بصائت این جمله رو دقت میکنه، یعنی الکل اعظم الجز، بعد ترکیب میکنه قبل از تصدیق، ترکیب میکنه این مرکب رو تصور میکنه. نه رابطه رو ها، رابطه رو بخواد بفهمه میشه تصدیق، فقط این مرکب رو تصور میکنه. یعنی این بسیط هایی که کنار هم گذاشته شدن همون جایی که کنار همه میبینتشون، بعدن بهشون تصدیق میکنه. وقتی تصدیق کرد دیگه این میشه تصدیق بدیهی، چون منتظر استدلال نمیشه. اگر منتظر استدلال شد دیگه بدیهی نیست، این تصدیقش دیگه بدیهی نیست. اگر منتظر استدلال نشد به همین مقدار اکتفا کرد میشه بدیهی. چون الان ما داریم مبادی برهان رو توضیح میدیم، یعنی بدیهیات رو توضیح میدیم، دیگه نمیگیم عقل ما دنبال استدلال میره، قضایاری داریم مطرح میکنیم که عقلمون اونها رو تصدیق میکنه و بدون استدلال. به همین جهت فقط به همین سه تا کار اکتفا کردیم، یکی تصور مفردات، یکی تصور مجموع بدون بیان رابطه، بعدم نه، بعدم سومین کارش بیان رابطه است، حالا یا رابطه ایجابی یا رابطه سلبی، که به این تصدیق میکنه. پس اول تصور میکنه بصائت رو تک تک، بعد این بصائت رو که کنار هم میچینیم مجموعه رو هم تصور میکنه، بعد که این تصور دوگانه تموم شد تصدیق میکنه. دیگه دنبال استدلال نمیره، چون دنبال استدلال نمیره معلوم میشه مبدا برهانه، چون معلوم میشه قضیه است که از مبادیه. اشتباه گفتم مبدا برهانه، معلوم میشه این قضیه از مبادیه، از نظریات نیست. بحثمون در تحصیل مبادی بودا، الان بخشی از بحث گفته شد که چگونه مبادی تحصیل میشن. گفتیم اول بصائت تصور میشن، بعد مجموع بصائت، بعدم تصدیق میشه، با تصدیق مبدا حاصل میشه. این در صورتی است که مبادی ما اولیه باشن، اما اگر تجربیه باشن، حسیه باشن، اون بدیهیاتی دیگه باشن، اولیات نباشن، اون یه اضافاتی هم داره که اون رو بعدم باید مطرح کنیم. فعلا بحث ما در اولیاته که تصور اطراف یا طرفین کافی سر تصدیق، اون رو داریم بحث میکنیم که عقل اول تصور میکنه طرفین رو، بعدم تصدیق میکنه بدون استمداد از دلیل. این شأن اولیاته که بعد از تصور مورد تصدیق واقع میشن، ما هنوز وارد اون بدیهیات دیگه نشدیم. پس فعلا مبادی برهان رو که اولیاتن گفتیم چگونه باید کسب کرد. تصور نسبت هم شاید. چرا؟ تصور نسبت اختلافی الان تو اینجا اشاره نمیشه، میگه مفردات رو باید تصور کنه. شما اگه نسبت هم جز مفردات گرفتید اونم بگین تصور کن. ایشون هیچی نمیگه، اصلا در مورد نسبت بحث نمی کنه. میگه مفردات رو تصور میکنیم، بعد جمع میکنیم، بعدم تصدیق میکنیم. همین سه تا کاری که من عرض کردم. حالا تو اون تصور و مفردات ممکنه نسبت هم تصور بشه، بیان نمیکنه. این در جای دیگر باید ببینیم نظرش در مورد قضیه چیه. در بحث قضایا باید ببینیم ایشون تصور و نسبت هم جز قضیه میاره یا نمیاره. اون بحثش اونجاست. اینجا چیزی نمیگه. اینجا میگه مفردات رو تصور کن، همونه که تو قضایا گفته. مفردات یکی موضوع، یکی محموله. حالا ایشون اگر میگه نسبت هم تصور کن، میگه یکی نسبته. اگر هم اونجا نگفته نسبت رو تصور کن، اینجا نسبت نمیاره. این دیگه جاش اینجا نیست. تصور مفردات رو تو قضایا بحث کرد. ایشون هم بدون این که حواله بده میگه مفردات رو تصور کن، بعدن مفردات رو جمع کن، جمعش هم تصور کن، بعدن تصدیق کن. وقت مبادی برهان به این صورت تحصیل میشه. بله. نه، در اینجا مفرد به همون معنی بسیطه. بسیطه، بله. خودشون میگه بساط یعنی موضوع تنها، محمول تنها. ایشون عرض کردن در این فصل دو تا بحث داره، یکی تحصیل مبادی، یکی تعیین قوه‌ای که این مبادی رو تحصیل میکنه. الان بحثش در تحصیل مبادیه، لذا اسم این قوه رو نمیاره. اونجا که میخواد بیان کنه که اون قوه‌ای که تحصیل مبادی کرد چیست، اون وقت اسم میاره. اینجا چون الان بحثش در تعیین اون قوه نیست، بحثش در تحصیل مبادیه، لذا اسمی از این قوه نمیاره. میگه قوهی که کسب میکند علوم اولا را، یعنی علوم بدیهیه را. فقط همین اندازه اسم میاره که معلوم عاقل را داره میگه، چون بعدن هم تعیین میکنه. صفحه 331 سطر پنجم. ثم ان القوه المقتنیه للعلوم الاولا فینا. مقتنیه یعنی مکتسبه. حالا با اینکه علوم علوم اولا هستند، یعنی بدیهیند، چرا مکتسب میگه؟ چرا اون قوه رو مکتسب میگه؟ تا این علوم بشن مکتسب. اگر این علوم بشن مکتسب، خب دیگه بدیهی نیستند، اولی نیستند. چرا در عینی که بدیهیند اون قوه رو مقتنی می نامد، یعنی مکتسب می نامد؟ جواب اینه که اکتساب نه یعنی تصدیق رو اکتساب کند، تصورات رو اکتساب می کند و بعد اکتساب تصورات تصدیق برش حاصل می شود. مکتسب در اینجا لازم نیست حتما به همون معنایی باشه که افاده بکند نظری بودن مکتسب رو، بلکه با بدیهی هم جمع میشه. قوهی که به دست میارد، حالا به دست میارد معنی کنیم، یه خود از مکتسب ضعیفتره، معناش خود ضعیفتره. ثم این قوهی که اکتساب میکند علوم اولا رو فینا، در ما اکتساب میکند. این قوه است برای ما که حاصلش رو در اختیار ما قرار میده. این قوه توتال او حاضه الاوهام الباطنه، این هم اوهام باطنه رو مطالعه میکنه. مراد از اوهام باطنه چیه؟ ظاهرش اینه که وهم رو مطالعه میکنه، ولی واقع منظورش اینه که اونایی که تو این وهم جمع شدن مطالعه میکنه، یعنی موهومات رو، یعنی معانی که تو وهمن، نه خود وهم رو مطالعه میکنه. چون بحث ما در این نیست که بخوام قوه ها رو بشناسیم، که بگیم حالا عقل ما داره این قوه رو مطالعه میکنه تا بشناسیدش. بحث ما در این است که اون مبادی رو به دست بیاریم، یعنی مدرکات رو میخوام جفتی جور کنیم تا مبدأ برهان رو درست کنن. به مدرک کاری نداریم، کار ما تمام، توجه ما تمام به مدرکه. بنابراین توتال حاضر اوهام و باطنه، یعنی این موهوماتی که در باطن نفس ما آمدند اینا رو مطالعه میکنه، یعنی مدرکات رو مطالعه میکنه. فتمیز این قوه مقتنیه که من دیگه میگم قوه عاقله، دیگه عاقله راحت تر گفتنش. فتمیز این قوه عاقله شبیه رو و مخالف رو، شبیه رو از مخالف جدا میکنه، مخالف از شبیه جدا میکنه، شبیه رو با شبیه جفت میکنه. و تنز و ان کل صورتن مالها بلد از هر صورتی که درک کرده، آن چرا که برای این صورت بلعرز وجود دارد جدا می کند. و تجرد و ما به ذات، آن چرا هم که مال این صورت از به ذات جدا می کنه. یعنی عرضیات این صورت رو و ذاتیاتش رو جدا می کنه، عرضیات رو جدا می فهمه، ذاتیات هم جدا می فهمه. توجه کنید تعبیر ابن سینا رو در خط اولی که من خوندم گفت توتال و حاضل اوهام، در خط دوم که الان دارم میخونم گفت تنز و انکل صورتین. اوهام همونطور که من دیروز گفتم معانی رو درش میکنه. صبر مدرک اوهام نیست، در حالی که ایشون میگه این عقل ما مطالعه می کند آنچه را که اوهام درک کردند. بعد میگه از هر صورتی از صوری که اوهام درک کردند ما بالعرض و ما به ذات جدا می کنه. بحث میره رو صورت، به جای که بره رو معنا. و این نشون میده که در اینجا مرادش از اوهام خصوص وهم نیست، بلکه حواس باطنه است. اوهام باطن یعنی حواس باطنه، چه صورت درک کنه چه معنا درک کنه. هم صورت و عقل میاد ما بالعرض و ما بالذات و بقیه چیزاشو، موافقشو مخالفشو تشخیص میده، هم معنا رو، هر دو رو. پس اینجا اوهام رو به معنی خاص نگیرید، اوهام به معنی حواس مطلق بگیرید. اوهام باطن این حواس باطنه که حالا بعضی از این حواس باطنه معنا رو درک میکنن، بعضی هم صورت رو درک میکنن و عقل ما هر دو رو از این قوه میگیره. خب پس اینطور شد که این عقل ما شبیه و مخالف و همه رو جدا میکنه، هر صورتی هم که در اختیارش قرار داده بشه عرضیات و ذاتیاتش رو تشخیص میده، همه رو ردیف و جدا حساب میکنه. خب بله، مرادش از بله بله، در جایی که در بعضی جاها میتونیم ذاتیات تشخیص بدیم، شاید در بسیاری از جاها نتونیم تشخیص بدیم.
اینجا
بله، مراد از ما به ذات یعنی آنچه که مال خود ذاته، آنچه مال این شیء است به ذات و بلا واسطه. ظاهرش اینه که ذاتیاته، یه خورده توسعش بدید اون اعراض بلا واسطه هم شامل میشه. ما به ذات یعنی آنچه که برای خود این شیه، ذاتیات هم همینطوره، اعراض بلا واسطه مال خود این شیه، از جدی گرفته نشده. ما بلعرض میشه با واسطه، دیگه ذاتیات شامل نمیشه، فقط عوارض شامل میشه، اونم عوارض مال واسطه رو. من این کارو نکردم، نخواستم توسعه بدم، ولی توسعهش بدی دبی نداره. بله، ذاتی رو عقل تشخیص میده. لااقل در حدی تشخیص میده که بتونه ذاتی رو از عرضی جدا کنه، همین اندازه. ولو ممکنه حق اون ذاتی ها رو نشناسه، حقیقتشون رو نشناسه، ولی به این اندازه که میتونه از عرضیات جداشون کنه به این اندازه تشخیص میده. حالا اگه ما در جاهای دیگه یا کلماتی گفتیم که با این ظاهر عبارت اینجا نساخ، باید یه جور جمع کنیم دیگه. اگر اون کلمات خودمون گفته باشیم، اگه دیگران به ما بسته باشن، نه. شما میخواد ببینید که اون قضیهی که ببینید اینا نسبت داده شده که ما قوهی که تشخیص دهنده ذاتیات باشه نداریم، میخواد ببینید این قضیه درستی هست. هرچه هم این دیگه، حالا اگر یه وقت خود اگر کسی گفته که کار نداریم، اگر ابن سینا گفته باید کلمات رو کنار هم بذاریم، بعضی جاهایی که ابهام داره به کمک بعضی دیگه رفع ابهام کنیم.
خیلی استفاده
می‌کنه.
بله، خیلی
استفاده می‌کنه. بله، علاوه بر استفاده می‌کنن که ابن سینا گفته ذاتیات نمیشه تشخیص داد، پس خیلی جاها ما لنگیم. بله، استفاده های زیادی بر علیه ما میکنه. ولی اگه این کلام ابن سینا نباشه که راحتیم، اگه کلام ابن سینا باشه عرض میکنه با توجهش کن. فیهد و صوفی ها یعنی در این قوه مقتنیه، اول شیئن ظرفه، یعنی اولین چیزی که توی قوه عاقلمون میاد تصور البسائط هست. تصور البسائط فعال یحدثه، یحدثه در این قوهی که اسمشو گوشیم قوه عاقله، یحدثه فیها اول شیئن، یعنی اولین چیزی که میاد تصور بسائطه. ثم ترکب و این قوه تلکل بسائطی رو که در خودش یافته، ترکیب میکنه بعضی از این بساط رو با بعضی دیگر با کمک قوهی که مفکره نامیده میشه. هر چقدر خود قوه عاقله کارش تفصیل و ترکیب نیست، از یه قوه که کارش تفصیل و ترکیبه کمک میگیره. این قوه را هر چقدر قوه متصرفه است که اگر در کارهای حیوانی دخالت کنه میشه متخیله، و اگر در کارهای انسانی دخالت کنه میشه متفکره. حالا چون بحث در قوه عاقله است و این نیرویی که الان در بارش بحث میکنیم تحت تصرف، تحت اجازه قوه عاقله کار میکنه، این چون در اینجا گفت به معونت قوتن تو سما مفکره، نگو متخیله. خب گفتیم ترک که وطل کل بساعد بعضها به بعضن، حالا میگیم و تفصل و بعضها ان بعضن، بعضی رو ترکیب میکنه بعضی رو جدا میکنه. وقت فتلوه و لها فی تلکل معانی ترکیباتون، فتلوه و لها یعنی آشکار میشه بعد برای این قوه، فی تلکل معانی در این معانی که از اوهام گرفتند، از اوهام باطنه گرفتند و خواستن تمیز بدن شبیه و از مخالف، خواستن جدا کنن ما به لحظه از ما به ذات، در چنین قوه ای داره ایشون بحث میکنه. ثم فتلوه لها فی تلکلمانی ترکیبات، یعنی آشکار میشود برای این قوه عاقله فی تلکلمانی در اون معانی که از اوهام باطن فعلا گرفته، تلوه لها ترکیبات. خب ممکنه ترکیباتی که به دست آورده باشه همشون به درد کارش نخورند، خب اونه که به دردش میخورند جدا میکنه. بعد این ترکیبات رو باید بدون تعلم بفهمه، بدون حد وسط بفهمه، و الا دیگه مبادی نمیشن. این ترکیبات مبادی نمیشه. فمت تفقه، یعنی ترکیبی که اتفاق بیفتد، انکان منها ما منشنهی ما منشنها ان تعلمه. منها یعنی از این ترکیبات، اگر چیزی از این ترکیبات اتفاق افتاد که ما منشنهی ان تعلمه، نه که نمیخواد. فمتفق انکان منها ما منشنه ها ان تعلم هو بلا تعلم، اگر این چیزهایی که به دست آورده، این مدرکات و معلوماتی که به دست آورده، منها یعنی از بین این معانی که ترکیب کرده، اگر چیزی رو پیدا کرد که شأن اون چیز این است که بدون تعلم پذیرفته شود، بدون تعلم و وسط پذیرفته شود، علمت ها و جربت ها، این قوه این شیء رو خواهد دانست و تجربه خواهد کرد. تجربه گفتم یعنی تکرار، مثل ان الکل اعظم من الجزء، که در اینجا کل، اعظم، جزء، هر سه احتیاج به تصور دارن. و فی کثیر منها، در بسیاری از این مدرکاتی که داریم، تستفید حکم ترکیبه، تستفید حکم ترکیبه و تفصیل من الحس على سبیل تجربه، در بسیاری از اینها ما میتونیم ترکیب و تفصیل رو از حس استفاده کنیم علا سبیل تجربه، از حس استفاده کنیم منتها علا سبیل تجربه. این یعنی چی؟ ما از تکرار حس اگر به حدی باشد که ما رو بی نیاز کند از استدلال، از طریق حس تجربه رو به دست میاریم. پس ترکیب و تفصیل رو عقل استفاده، حکم ترکیب و تفصیل رو عقل استفاده میکنه، از حس علی سبیل تجربه، یعنی حسی که بتونه ما رو در معرض تجربه قرار بده، هم تعدادش زیاد باشه، هم اون قیاسی که معید تجربه است آورده بشه. در کثیری از این علل، از این معانی، چون بعضیش نمیشه دیگه، بله. و فی کثیر منها، در بسیاری از این معانی که به صورت بسیط در آن به دست آورد و بعد ترکیبشون کرد، تستفید و تو استفاده میکنی، حالا یا اون قوه استفاده میکنن، حکم ترکیب و تفسیر رو از حس استفاده میکنه، منتها حالا سبیل تجربه، یعنی حسی که داره تجربه میکنه و مکرر میابد. بله؟ و فی کسی منها تستفید و اون قوه حکم ترکب، حکم ترکیب و تفسیر رو از حس بنابر بر سبیل تجربه. نه، این علا سبیل تجربه رو متعلق میگیرن به تستفید و فقط قول نما معنی تجربه. خب روشن تو اینجا مطلب که گفتیم از اوهام بساطی رو بالاخره استخراج میکنه، اینا رو همه رو پاک میکنه، همه چیزش از هم جدا میکنه، به صورت بسیط درکشون میکنه، بعد این بساط رو با کمک قوه مفکره ترکیب میکنه، بعد اگر تونست مرکبی به دست بیاره که بدون تعلم و بدون حد وسط بهش دانا بشه، این کار رو میکنه. مثال هم زدیم و گفتیم در بسیار از اینها حکم ترکیب و تفصیل رو از طریق حس به دست میاره، اون تو حالا سبیل تجربه. بله؟ در بسیاری از این بساطی که به دست آورده، نه، در بسیاری از این بساطی که به دست آورده حکم ترکیب و تفصیل رو از حس میگیره. بعید هم نیست که منها رو بزنید به این ترکیباتی که به دست آورده، معانی، ترکیباتی که از معانی درست کرده. در بسیاری از این معانی حکم ترکیب و تفصیل رو از حس میگیره، یعنی حالا شاید در بعضی جا هم از غیر حس بتونه بگیره، اونجایی که به درجه نهایی عقل رسیده باشه مستقیم از منبع و مخزن میگیره. خب حالا شروع کرد از این فائزن از سبب داره شروع میکنه که با تصورات، با تصورات ما این مفردات رو به دست میاریم، بعد این تصورات رو جمع میکنیم، بعدا تصدیق میکنیم. که اینا رو از خارج گفتن، ولی از رو دیگه تطبیقش نکنن چون دیر شروع کردیم، باشه برای جلسه بعد بقیهش.